بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی بود درباره تعریف بی، آخرش به اینجا رسیدیم که انشاءالله بحث دیگه تمامش کنیم، چون کلمه عین آمده بود در شرح کلمه عین. وقتی دیروز متعرض کلمات بعض از اهل سنت شدیم، عرض کردیم ظاهر این عبارتی که از اهل سنته، حتی بعضها عبارت دیگه شم نگاه کردیم، مثلی که اینطور معلوم میشه که در باب به اصطلاح مبیع شرط میدونن عین باشه، یعنی معین باشه، خارجی باشه. و یکی از فوارق اساسی ما بین مبیع و ثمن را این میدونن، ثمن کلیست، مثلا این کتاب فروختم 50,000 تومان، و مبیع باید معین باشه. لذا این کلی اصاف زمه، این یک مقداری انصافا در عباراتشون مشکل داره، لکن نهایتا بخوام بگم الان واقعا مشکل واضحه، فعلا چون عباراتی که دیدم خیلی وضوح تمام نداره، فعلا چیزی رو نمیتونم نقل کنم. من از کتابای دیگه دیدم من حیث المجموع، و تعبیرشون حتی اینه که ثمن دائما کلیست. این تعبیر رو سابقا هم خوندیم، حتی اگر شما مشخص کردیم باز هم کلیست. اخی این یک ثمره بسیار مهم میداره. اگر گفت کتاب رو فروختم به این 50,000 تومان، یه پول معینی، از مثل ابو حنیفه نقل شده که باز هم کلیست، معین نمیشه، ثمن معین نمیشه، مثمن معین میشه. اگر این مطلب درست باشه، قرار از آثار خاص خودش داره که دیروز هم خوندیم بعضی از این مطالب رو از این کتاب به اصطلاح شرح مجله. و انصافا بسن بگه 1 کیلو گندم فروختم، ظاهرا این رو بردن رو سلم، قبول نکردم به یه حال باشه. اون وقت برای توضیح این مطلب اجمالا یک مقداری هم گفتیم از این قوانینی که فعلا مطرح بکنیم. در این قوانین من سابقا هم عرض کردم، چون اینها به سرعت در حال تغییر و جابجایی و تفسیرهای مختلفه، انصافا یک چیز کامل تام میره که الان ما بخواییم نسبت بدیم خیلی مشکله، انصافا خالی از اشکال نیست، این مطلب سختی است و سرم داره الان در خلال عبارات عرض میکنم. اولا چون بحث تعریف بی بود، ایشان این به اصطلاح سمهودی در این کتاب وسیطش بی رو اینجور تعریف میکنه، البیع عقدون، این عقد بودن نکاتش روشن شد، یلتزم به البایه، این معلوم شد که انشاءالله چون این بعدم میگه یه بحثی دارن که اصولا بی دو طرف داره، بایه و مشتری، اینطور نیست که هر کدوم بشه بایه هر کدوم بشه مشتری. انیان قلل المشتری ملکیت شیعه، ملکیت یک شیعه را، حالا اینم یک توضیحی بعد داده شده که ملکیت یک چیزی یا حق ملکیت یا مثلا حیازت، یک توضیحاتی در حاشیه شده و انشاءالله سابقا هم خوندیم که سابقا گذشت، او حقا مالی یعنی آخر، این رو اضافه کرده در مقابل تملیک عین که ما آوردیم، علمای ما آوردن این رو، ایشون حقا مالی یعنی آخر، به شرطی که حق مالی باشه، مثل حق چاپ، مثلا میگه پشت کتاب نوشته حق چاپ محفوظ است برای ناشر، وقت ناشر حق چاپ رو به کسی میفروشه، این حقی که برای محفوظ بود، این حق مالی رو به کسی دیگه واگذار میکنه در مقابل مالی.
شرعی؟
حالا اون عرض کردم این کلمه حق، حق مالی آخر، چون بنای علمای ما فعلا اینه که در ذیل همین تعریف بین هم حق رو متعرض شدن، هم اقسام حق رو متعرض شدن، هم این که آیا انتقال حق جزء بیع هست یا نه، این رو میگذاریم اونجا. فی مقابل ثمن نقدی، ایشون ثمن رو گرفتن، رو عرض کردم شاید در روایات هم همینطور باشه، ثمن به معنای نقد پوله، اما ما در عبارت عوض آوردیم، اگر عوض بیاریم فی مقابل عوض، عوض اعم از پول و غیر پوله. و این هم سرش اینه که اینها بیع کالا به کالا رو از بیع میخوان خارج بکنن. این تعریفی است که ایشان به اصطلاح آورده و در حاشیه‌اش هم چندین تعریف از قوانین نیست که در کشورهای به اصطلاح آمده. بله، لذا ایشون در صفحه 22 این جلد 4 در صفحه 22 میگه این از بیع در فقه اسلامی جدا میشه. ففی هذا الفقه، در فقه اسلامی، یسه و ان یکون الثمن من غیر النقود. البته این تعبیر علمی نیست، ان یکون العوض باید می نوشتن، ان یکون العوض، چون ثمن خودش نقوده، پوله، ثمن غیر از عوضه. این تعبیر ایشان دقیق نیست، باید می شن ان یکون العوض. و ما هم عرض کردیم با توجه به روایت تبادر، نه 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 این نیست، عوض نیست. نه اینه که من عرض میکنم، چون روایت نگاه کردم تقریبا ابواب عقد بیع و ابواب عقود و چند باب رو همه شدن متفرقات چند جون. کلمه ثمن یعنی پول نقد، اما عوض، ما اگر کلمه عوض آوردیم اعم از پول. اینو توضیحش سابقا عرض کردم. اون وقتا من عرض کردم شاید دقیق تر فی مقابل به اساس ثمن نقدی، اولا نقدی که زیادی غیر توضیحی، ثمن که گفت نقدی، لکه من فکر میکنم فی مقابل تملک ثمن، تملک رو باید بیار، نه خود عین ثمن. یعنی در بی در عمل واحد یک تملیک و تملک. الان ایشون میگه ففیها در فقه، در فقه اسلامی، یسه و ان یکون از ثمن من غیر نقود، ممکنه از پول نباشه. و حتی عرض کردیم ادهیشون در این فکرن که فرق اساسی بین ثمن و مثمن اینه، مثمن باید بیع این باشه، ثمن هم باید به اساس کلی باشه، اونایی که ثمن گرفتن نقد گرفتن. حتی بعضیشون معتقدن این که نسبت داده شده به ابو حنیفه که ثمن دائما کلیه. خوب دقت بکنید، اصلا ثمن این نمیشه، جزئی نمیشه. حالا بلا خلاف ظاهره، بله انصافا قبول نمیکنه. خب حرفای ابو حنیفه میدونی خیلی پادر حواس انصاف بر از به هر حال همین نسبت که به امیدیم توقع داشتیم که خیلی حرفه. اگر گفت آقا من کتاب فروختم به این خصوص این 50,000 تومان، این میگه نه این پاره شده 50,000 تومان دیگه بده، این آتش زده که آتش زده 50,000 تومان دیگه بده. حتی اگر معین کرد لایتعین، خوب دقت کنید، با تعین لایتعین، چون طبیعت ثمن دائما باید کلی باشه، حتی اگر معینم کرد بازم کلیه. خیلی خوب، این هم راجع به این قسمت. حالا من یکی دو نکته از اینجا به اصطلاح متعرض میشم. بله، بعد ایشان متعرض این، چون مرحوم شیخ هم بعضیش داره، در حد شیخ دیگه، من فقط میخوام یک بعضی از نکات را عرض بکنم. بحث بین تمیز بین بی و بین غیر بی، بله ایشون در این نکته دوم این نکته را عرض بکنم که ایشون میگه گاهی اشتباه میشه. من بیشتر روی بعضی از موارد، چون اگر بخواهیم ما الان در این تفکر غربی، اول اینکه این ترجمه ها چقدر دقیق باشه، این مطالب مال قبل مال الان هم نیست و تحویل تحول ها زیاده، غیر از این مشکلاتی که داره، مشکل اساسی که عرض کردم اینه که چون خیلی سریع جا به جا میکنن، الان برای ما بحث اینها سخته. و دوم اینکه اصولا اینا یه مجموعه فکری معین رو پیش ریختن که اصولا با این تفکیر ما کلن فرق داره، لذا بخواییم همه فکرشون رو بگیم طول میکشه. یکی دو نکته بگیم و بقیهش ارجاع میدیم برای این که آشنا بشین با اصطلاحاتشون و وارد کارشون بشین. یک فرق ایشون گذاشته که این چون یک نکتهی داره میخواییم این فرق رو بگم. وقد یدق و تمیز بین البی و الایجار، گاهی میشه بین بی و ایجار سخت ما تمیز بگذاریم، فرق بگذاریم. در کجا؟ اذا وقع العقد لا على شيء ذاته، رو خود اون نباشه، بل على ثمراته او منتجاته. حالا می‌خواستم این بحث رو بگم. یکی ثمره میوه های او، یکی منتجات محصولات او. ایشون آمده میگه ما در قرارداد بین این دوتا فرق میذاریم، یکی ثمره است یکی منتجه. ثمره با منتج، محصول با میوه فرق میکنه. البته ما غالبا این دوتا رو تبع میگیم، میگیم تبع زمین. اون وقت ثمره مرادش از ثمره چیه؟ ثمره چیزی است که از این حاصل میشه در طول زمان، خوب دقت کنیم، و متکرر میشه. این اصطلاحا ثمره میگیم. مثل این که شما یه باقی رو به کسی اجاره بدین، در هر سالی پس اون 10 ساله درخت میوه داره، یا خودش درخت میکاره، یا خودش پس اون جو میکاره، گندم میکاره. این رو اصطلاحا ثمر میگن، چیزی که قابل تکرره و در طول زمان تکرر پیدا میکنه و از این جهت محدودیت نداره. اما منتج رو اصطلاحا چیزی میگن که در اون هست اما محدوده و تکرر نداره. این مثل این که زمینی است که توش فرض کنید با مثال معدن زغال سنگه، یه تخمینی میزنه، این اینا روشن شد بین زغال سنگی که در زمینه و میوهی که شما از درخت این زمین میگیرید. چون زغال سنگ فرض کنید تخمین میزنه که این زمین 1,000,000 تن توش زغال سنگ، مثلا خب این زغال سنگ خارج شد تمام میشه دیگه، اینطوری است که هر سال دوباره زغال سنگ تولید بکنه. ایشون میگه بین این دوتا تمیزه، بین این که بی از یا ایچار، روشن شد، یک زمینی رو بفروشه یه دفعه، ببینید کجا مشکل داره، یه دفعه میوه این باغ رو میفروشه، یه دفعه باغ رو اجاره میده، میخواد بگه بین دوتا مشکله، یه دفعه میوه باغ رو میفروشه، یه دفعه باغ رو اجاره میده. این تمیز بین اجاره و بی مرادش اینه، آیا میوه رو بفروشه یا باغ رو اجاره بده. یه دفعه زمین رو اجاره میده، یه دفعه زغال سنگ این زمین رو میفروشه. تصور بکنید. این میگه وقد یدق و تمیز بین البیع و الایجار. ایشون میگه که بین این دوتا گاهی مشکل ایجاد میکنه که این بیع است یا ایجاره. یعنی این روشن شد، بیع ثمرات یا بیع منتجات یا ایجار زمینه. و یقال عادتاً ان الفرق بین ثمرات و منتجات هو ان الاولا دوریتون، یعنی مثلا 6 ماه به 6 ماه، 1 سال به 1 سال، تتجدد دون انتقاص، هر سال میوه میده کم نمیشه اون درخته است. اما الاخرى دومی که منتجاده، فتتناقص حتی تنقد تنفر تا از بین بره. فمحصولات الارض تعتبر و ثمرات لانها تتجدد، اما الفحم و البترول، فحم یعنی زغال، موردش زغال سنگ اینجا، بطولن که نفته، ول معادن ول حجر فل مناجم ول مهاجر، مهاجر اونجایی که به اساس سنگهای گران قیمت، مناجم هم که معدن. فهذه کلها منتجات لانها غیر دوریته، بله بل ان و من سمه فقط قیل ان العقد الاوقع ال ثمرات و ایجارون اذیقه و علا منفعت الانز و اذاوقع ال المنتجات فا و بیعون. این هم یک توجیه دیگه، بر منتجات بیعه، بر ثمرات ایجاره. لکن من به نظرم میاد که ایشان شاید، من میگم یکی از مشکلات ما اینه که ما نظرات همدیگر قبول نداریم. به نظر من این دقتی که ایشون فرموده به نظر من درست نباشه. این که میگه بین ارز و بین ایجار و بین عقد، یا مثلا اگر زغال سنگ فروخ بیعه، اگر میوه فروخ ایجاره، فکر نمیکنم درست باشه. فکر نمیکنم مطلبی که ایشان گفت درست باشه. هر دو بلا؟
از ثمرات کدومه به نظر شما ایجاد؟
این حرفش نه، من به نظرم نه، اجازه بدیم به نظرم دو تا عقده، چون اوهام پیدا بکنیم. یه دفعه میگه آقا این باغ بده اجاره دادم، وقتی باغ رو اجاره میده عرفاً میوه باغ رو برداشت میکنه. یه دفعه میگه میوه باغ رو فروختم، به زمین کار نداره. به نظر من این که میگه اگر میوه رو فروخ میشه ایجار، اگر زغال سنگ فروخ میشه به فکر هر دوش دقت میکنه، هر دوش مثل همه. به ذهن من اینطوره. بلا
میوه
اگر میوه فروخ هم فقط دمزه میوه، اما ولیزا فرقش هم اینه که اگر بین باشه، مثلا الان مثلا چند روز دیگه اول اسفنده، بگه آن میوه های این باغ فرض کنم مثلا انار رو که در قم هست بسروختم این قدر، این بی باطله. چون مجهوله.
شرط نتیجه
چون معدوم.
نه این
شرط. شرط نیست دو تا عقد.
نه شرط نتیجه است. این بی به نفعش اگر اجازه
شرطی توش نداره.
دیگه به نفع شرط نتیجه است دیگه
اصلا بدو به صلاح هم نداره. اصلا این دو تا عقده.
این باغ رو
من نظرم میاد اجاره دادم یک ساله.
اگر باغ رو اجاره داده میوه هاش رو شما بفرمایید به نحو بی هست این میشه شرط نتیجه.
به نحو نیست میوه داخله. جزء ثمرات منافع
میوه که جزء اجاره دادنی ها نیست
منافع زمین خود
همین میشه دیگه به حساب میکنید دیگه
نه بهش نمیکنم من این جزء منافع اجاره است
ولی
ازا خوب دقت کنیم فرقش هم اینه اگر مثلا گفت الان از ماه اسفند که میاد یا از الان میوه این باغ فروختن بنابر مشهور باطله چون محقق نشد
بعد بدو بسلاح چه میگید؟
بعد بدو بسلاح شما مشکل داره
در سلمه دیگه
باشه نه غیر از شرایط سلم اون بحث شرایط سلم چیزی بخواد میوه رو غیر از سلم غیر از عنوان سلم حالا بفروشه مشکل باطله اما اگر بخواد اجاره بده درست بگو از الان اجاره میدم این باغ رو به شما تا سال آینده این باغ مشکل نداره چون اجاره مال زمینه اجاره مال زمینه منافع تابع خود اون زمینه دقت کنید اما در باب زغال سنگ اونجا هم همینطوره یه دفعه میگه آقا من این زمینه به تو اجرام 10 ساله یعنی چی زمین 10 ساله از منافعش است این در این 10 سال چقدر زغال سنگ برمیداره مال خودش جزء منافع زمین یه دفعه میگه نه آقا زغال سنگ اینجا رو بهت فروختن یه دفعه میگه اجاره زمین به نظر من انتفاع یعنی در نهایت مسئله منافع فرقی بین میوه و بین زغال سنگ نمی کنه
فرقی نمی کنه ولی که
اجازه بدین بله یک فرق دیگری هست شاید اون منشأ شده با اون منشأ این اون ربطی هم به اجاره و بی نداره تو بی هم میاد تو ملک هم میاد و اون این که اصولا آیا معادلی که در زمینه این تابع زمینه ببینیم ما بحثمون تو قرار داده نه بحثمون تو ملکیت نه بحثمون تو اقتصاد مخصوصا به اصطلاح امروز اقتصاد کلان ما الان بحث اون تو قرارداده تشخیص قراردادها نه تو ملکیت بله این یک بحث کلی است فرض کنید من یک زمینی خریدم حالا فرض کنید مثلا یک خانه خریدم مثلا 200 متر من با مثال میخوام بگم زدم توش چاه بعد از 50 متر یک چاه بسیار قوی در آمد مثلا فرض کنید 10 اینچ 20 اینچ خب این چاه با این مساحت 200 متر که نمیخوام این معناش اینه که منبع چاه زیر زمین منبع بزرگ آب زیر زمین این یه بحثیه که آیا من مالک اون چاه میشم و مالک اون آب میشم کسی نمیتونه با من به اصطلاح مزاحمت بکنه و میتونم اون آب رو بفروشم ادعی میگه نه این چاه تابع زمین نیست زمین شما 20 متر 200 متر 100 متر این چاه 10 اینچ آب میده این مال این زمین نیست لذا در حقیقت این چاه ملک دولته اصولا ملک زمین شامل مثل آبار نمیشه خب به طریق اولا شامل مثل معادن هم نمیشه اگر شما چاهی رو که احتیاج داره به 50 متر مالک نشین معدنی که احتیاج داره به 400 متر بری زیر زمین خب به طریق اولا این یه بحث دیگری ربطی به بحث ما نداره به قرارداد نداره
نظر خودت
مشکل الان یکی از نقاط مهم دنیای سرمایه داری هم اینه ها خوب دقت بکنید
زمین ارتباطی نداره کسی که این چاهو کنده زحمت کشید اینو مالکه هر چی بخواد در بیاد
آبش
نه اصلا آبش الان
خب اونا میگن آب ملک تو نیست نه
نه آب ملک تو نیست ریاضت دیگه اینو ریاضت کرده
قبول نمی کنن نه من حاضر به مقدار خودش و لذا الان حتی تو ایران همینطور هم دیدید این جایی که چاه زیاده آب زیاده دولت میاد اونجا کنتور میذاره میگه این زمین شما اینقدر آب میخواد بقیه مال
این دلیل نمیشه
خب نه نه زور
دلیل نمیشه بحث شرعیه
لا اله الا الله بحث من نمیخواستم استدلال بکنم که این زور یا زور نیست و کار بوده دارم میخوام بگم که این یک نحوه تفکر کاری به بحث قرارداد نداره
ربطی ببین تفکر اینا نداره استاد من حاضر نداره که اطلاع داره
اطلاع
در زمان پیامبر هم همین بوده، هر مقداری که اون آقا او اسبش رو دوون دیگه، اون مقداری که
اون خب اون حیازت نیست که حیازت نکرده،
همین دیگه عزت بهش
واگذار. شما یه چیزی واگذار مال زبیر، یه چیزی رو میفهم اون اقطاع، اون مال حیازت نیست که، اصلا اقطاع در مقابل حیازته.
نه این که زبه رو معنا کنید من حازمه، معنا کنید
خب اولش این که من حازمه نه که ندارم، این متن و که حدیث نیست که، اولا این حدیث نیست، یک ارتکاز اوغلایی
همین مقدار چه قبول داشت که عبر اوغلایی بودنش رو قبول داره.
من احیا ارزن مواتن فیله، اونی که داریم این حازه نداریم، اون که پیغمبر به زبیر دادن اون اقطاعه، اون حیازت نکرد. گفت یا رسول الله از این زفت خمی قوم فرض کن داری میره تو راه، فرض کن جمع کردن یه زمینه، گفت یا رسول این زمینه من بده. گفت خیلی خب، به اندازه اسبت با دو تا خسته بشه، این مقدار دوید، فرض کن نیم ساعت اسب خسته شد، تازیانش هم پرتاب کرد اسب تا یه مسافت 5 کیلومتر آمد، تازیانش هم پرتاب کرد یه 20 متر اون برتر افتاد. گفت یا رسول تو اونجا پیام خودش کردن تا اونجایی که تازیانه تو رسید. این رو اصطلاحا اقطاع بهش میگن، این ربطی به حیازت نداره، این من حاز ملک نیست. حاز ملک مثل چیه؟ مثل این که شما رفتید جنگلی سیباش چیندی، اینجا شما مالک سیبی. احیا ارزن مواتن اون با چیز دیگریه، دقت میکن. اشکالی که هست اینه که این ارز تا کجا ارزه. الان شما میدونید که از نقاط مهمی که در
اقتصاد نیست که الان یه چاهی رو من کندم به آبش رسیدم، این دیگه محدودیت نداره.
به چه
ای آب ما... این آب من مالکم.
حالا من اسمی میخوام ببرم غیر از حالا این قانون، اسمی من بعضی هم همین نوشتن چون نمیخوام اسمم، که اصلا معلوم نیست این مالک چاه بشه، این جزء توابع زمین نیست، چاه جزء اون چاه جزء توابع زمین نیست.
اگر زمین خیلی بزرگ،
اگر زمینم بزرگ باشه، میگن آقا میان شما این زمینی که شما الان داریم فرض کنیم با یک مثلا پمپ 4 اینچ اداره میشه، آبی که هست 20 اینچه، این مال جامعه است.
گنجا با آبون گنجا
حقوق شهروندی دیگه.
بلا
احکام حکومتی و حقوق شهروندی
یه مشکلی که ما با ما یک مشکلی که با شما رفقا داریم، الفاظ جابجا اون حقوق شهروندی یک مطلب، احکام ولایتی مطلب دیگری است. اینجا بحث احکام ولایتی الان ما مطرح نکنیم، حقوق شهروندی را مطرح.
در فقه ما اینو نمیان بررسی کنن که ببینن زمینش چقدره، ملکش چقدره تا بهش آب بدن.
اجازه بدین
حکومتی به دین و دیانت نداره. حکومت
نه 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 اجازه بدین شما همین در بحث احیاء مواد که آیا مالک بئر میشه یا نه، میتونه آب بئر بفروشه یا نه، حق داره یا نه، دارن تو ما چون ما احیاء مواد نمیخوریم، اینقدر مشغول این مقدمات شدیم همه فقه نمیخوریم، اونجا دارن. خب وقت در دنیای غرب یکی از نکات مهم اینه، میگه تو شما زمین گرفتی فرض کن مثلا 1 هکتار چاه کردی به نفع خورد، این چاه ملک توست، حالا یکی هم اونورتر زد اونم مالکه، هر مقدار نفت کشیدی، حالا نفت چقدر 2000 میدید شما چای نفت 2000 متر 3000 متر دیگه، شما 2000 متر زدید، لذا یک بحث دیگری باز مطرحه که ملکیت زمین حدی داره الا تخوم الارض، تا کجا من مالک زمینم. این که من یک زمین رو گرفتم میگن تبع، این رو دارم بعضی از این معاصر
به بحث ما نداره.
آقا تو همونجا که مسجد هست، مسجد تا کجاست؟
همون. همون. نه 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 بحث نیست، بحث یه بار اینه که من یه خونه ای رو خریدم،
اجازه نمیگم، یک مشکلی که با ببینید
بحث اینه، یه بار خونه یه زمینی رو خریدم،
جواب بزن اول جواب شما بعد جواب اونا. اولا عرض کردم فتوا اینست که شما میفرمایید، فتوا اینه که اگر نه میگم این فتوا بر اینه که اگر کسی مالک زمین بود رفت به آب رسید، آبم ده ها برابر زمینشه، اون مالک اون چاهه،
گنج
مثل گنج، مالک اون آب میتونه آبم بفروشه، فقط گفتن که راحت داره. دقت فرمودید، این احتیاج به حکم حکومتی و حقوق شهروندی هم نداره، فتوای حکم اولی اینه، حکم حکومتی به جلو این اگه بگیره، ولی فتوا اینه. ایده آمدن گفتن اصلا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، من میخوام جواب این آقا رو بدم، نکته بحث اینه، این بحث دو تا بحث خلط شده با هم، یه دفعه بحث سر این میکنیم که اگر من زمین رو اجاره دادم
آیا معناش این است که ایشون میتونه از این منجم یا از این معدن، از این معدن زغال سنگ، هر معنای اجاره زمین، این نکتهش این نیست که فرق بین بیع و اجاره روشن نیست. این نکتهش در حقیقت اینه که آیا معدن تابع زمینه یا تابع نیست. این بحث ملکیت معدنه. یا اصولا همینطور که معروف از بین ما، معادن اصولا ملک نمیشن، جزء انفالن، جزء اموال عمومی هستن. دقت کردید؟ بله، اگر ما معدن رو تابع زمین دانستیم، خوب دقت کنید،
بحث سهروی
میگیم. ها، این بحث با ما داریم الان، نه بحث سهروی، ما تو بحث قرارداد الان صحبت میکنیم. این بحث قرارداد با بحث ملکیت خلط نشه. من میخوام اینو بگم، این تابع این بحث دیگریه. دقت کنید؟ و الا اگر ما گفتیم منجم و معدن جزء منافع یک زمینه، اگر یک زمینه اجاره دار، همین معدنی که اینجاست منگنز نزدیک قول 400 زیر زمینه، حالا اگر زمین بالاش اجاره دار، گفت این ساختمان این زمینه اجاره دادن، اگر خوب دقت کنید، معنای ملکیت زمین و ملکیت منافع زمین شامل معدن هم بشه، خب بالا این اجاره است، منافع تا هر قد که 10 سال هست، این 10 سال هرچی منگنز استخراج کرد مال اونه. کاری نداریم در این که این ثمرات باشه یا منتجات باشه. اما اگر آمد نه، گفت آقا من منگنزی که از اینجا تولید میشه هر کیلو یا هر تن اینقدر فروختم، این دیگه منافع زمین نیست، اون خود معدن، ربطی به منافع زمین نداره. یکیش بیعه، یکیش اجاره است. اگر خورد به زمین اجاره است، اگر خورد به خود اون چیز بیع. هر کدوم ضوابط خودشون دارن، بیع ضوابط خودش داره، اجاره هم ضوابط خودشون داره. این که تابع باشه یا نباشه، شاملش بشه یا نشه، تابع ضوابط خودشه. میوه یک باغ تابعه، اما معلوم نیست معدن یک زمین تابع باشه، یعنی جزء منافع حساب بشه. چون ممکن است بگن شما این زمین رو اجاره کردین، خیلی خوب، ساختمان داره، از ساختمانش استفاده کنین، اما معدن 400 متر زیر زمینه، این تابع نیست. خوب دقت بکنه، این که میگه قدی و درق و تمیز بین این دوتا، یا مثلا ثمره رو با منجم فرق بگذاره، به نظر ما این تمیزی که ایشون فرموده، بله بله،
تو بیت میشه، تو اجاره،
تو اجاره نه. ببینید، یکی این که بحث قید میشه، یکی این که اصلا بحث قید نداریم، اصلا بحث طبیعت به حساب مسئله که هست. بعد ایشون هی فرضهایی که گذاشتن بین عقود و چند تا فرض دیگه، من چون گفتم عرض کردم نمیتونیم متعرض بشیم چون بحث به اصطلاح طولانیست و اینا، ربطی هم به ما نحنفی خیلی نداره. بعد ایشان متعرض بحث اهمیت عقد بیع که بله هست، حالا این عبارتش الان باید پیدا کنم چون من مقیدم که عبارتون بشه. ایشون آخرش قبول میکنه که بیع جزء عقود رضایی است، نه عقود شکلی. ببینید، این که من عرض میکنم ما با اینا خیلی اختلاف پیدا میکنیم، نکتهش اینه، ما معتقدیم بیع جزء عقود شکلی است. این وقتی گفت جزء عقود رضایی است، این کل کتاب بیع با هم اختلاف پیدا میکنه، کل مباحث اختلاف پیدا میشه. من عرض کردم خدمت بنده، عرض کردم کرارن، در مباحث علمی اون نکته‌ای که نکته به حساب محل ذکر هست، اون نکته رو باید حساب کرد. ولذا اگر نکته نکته رضا باشه، دنبال بحث رضا هستیم تا آخر مباحث بیع. اما اگر نکته نکته شکل باشه، همینطور که ما عرض کردیم سه مرحله رو در بیع مطرح کردیم و رضا رو تو مرحله اول آوردیم، بعد باید شکلی بهش داده بشه و بعدم آثاری که برش بار میشه نقل و انتقالی میشه. اون وقت ایشان متعرض مثل همون بحثای ما ارکان بیع، ارکان بیع رو ایشون، البته خب این ایشون یک تطبیق قواعد عامه داده که چون عقده همون قواعد عمومی عقد داره، درسته. بعد ایشون متعرضی میشه که بیع هم دو نکته داره، یکی ترازی، یکی محل. ببینید شکل برداشت، ایشون میگه یک نکاتی هم در خود بیع هست و یب قابعد داله رکنان دل بیع، یکی ترازی، یکی محل. این خیلی تعجبم هست، تعبیر محل من الان نمیدونم واقعا این لفظ فرانسوی یا انگلیسی که بوده به معنی محل بوده، نه این لفظ محل رو تو مجله خوندین، یعنی مال 150 سال قبل مال خود ترکیه، مال عثمانی، در اونجا تعبیر محل بی و مرادشون از محل بی سمن و مسمنه. ترازی هم که خب چون عقل بدون ترازی بدون اراده امکان نداره، این دقت کنید نکته رو، ترازی و محل. در صورت یه طبق تصور ما ترازی و شکل و محل و طبعا مسئله آثار و انتقال رو هم باید مطرح کرد. بعد ایشون وارد بحث ترازی میشه و مفصل وارد این بحث میشه، چون طولانی است دیگه من وارد نمیشم. ایشون تو بحث به اصطلاح محل، همونطور که عرض کردم بحث محل که وارد میشه، خیلی مفصل دیگه ایشون این بحث ترازی رو، چون بحث ترازی از راهات مختلف میشه، وکیل باشه، اصیل باشه و عیب باشه نباشه، ایشون مفصل وارد بحث این قسمت ترازی شده. عرض کردم طبیعتا در قوانین جدید به طور کلی چون بیع رو عقد رضایی میدونن، طبیعتا اینا باید بیشتر روی مسئله ترازی و حدود ترازی و کیفیت بیان ترازی و طرق اثبات ترازی و مشکلاتی که برای این هست دنبال این. خیلی طولانی است بحثشون، سرش هم واضحه دیگه، من الان عرض کردم. بعد در صفحه 190 شما ببینید 100 این مقدار صفحه‌ای که بحث کرده، ایشون میگه للبیع محلان، المحل فی واقع الامر رکن فی الالتزام لا فی العقد، ولما کان البیع عقدا ملزما للجانبین فانه ينشو التزامات فی جانب البایع محل هو المبیع و ينشو التزامات مقابله فی جانب المشتری محلها الرئیسی هو الثمن، لذالکه یکون للبیع محلان رئیسیان. همینطور که عرض کردم در همین قانون مجلم هم همینطور بود، بیع دو تا محل داره، یکی مبیع یکی هم مسئله ثمن. اون وقت ایشان از شروط الواجب توفرها، توفرها یا توفرها، ایشون توفر نمیشه بیشتر توفر میگه باب تفاوت فل مبیع، ایشون اینطور میگن که در یجب و اذن ان یک وجود مبیع، البته این وجود نه اون اصطلاحی است که ما داریم که بحث دین و اینها بشه، دو تعیین مبیع، سه صلاحیت المبیع للتعامل، چهار ملکیت البایع للمبیع. این چهار نکته ایشان از این راه وارد بحث میشن. اون وقت بعدم یواش یواش دیگه وارد بحث وجود میشن که مراد از وجود چیه، اون وقت وارد بحث حقوق میشن چون اینا شامل حقوق رو هم میدونن دیگه. حالا این برمیگرده به اون مسئله دیگری که سابقا گفتیم که حالا بعدم میگیم. اون وقت ایشان دنبال بحث انواع وجود و قسمت‌های وجود و این قسمت‌هایی که انواع حقوق و وارد این بحثا میشن که از محل ما خارج. این اجمال قصه راجع به کیفیت بحثی که در قوانین جدیده. پس معلوم شد که اجمالا در یک قسمت‌های ما با قوانین جدید اتفاق داریم، نمیدونیم البته الانم هنوزم من خود من هم باز الان نسبت نمیدن چون از بس که عوض میشه، مثلا آیا واقعا در عقد بی یکی بایع یکی مشتری یا نه، هر کدوم میشه بایع حساب کنه هر کدوم میشه مشتری، اگر یک مثلا تملیک و تملک باشه هر این عبارت ظاهر به این که نه، یک بایع داره یک مشتری داره، یک مبیع داره یک ثمن داره، مبیع دارای اوصاف خاصی است و شرایط خاص خودشه و ثمن هم دارای شرایط خاص خودشه. طبعا بحث پیش میاد کیفیت شناخت بایع، کیفیت شناخت مشتری، چه اوصافی رو باید تو مبیع در نظر بگیرید تا مبیع باشه و در به اصطلاح ثمن. این و چون اینها قبول کردن که در بیع شکل مطرح نیست و رضا مطرحه، عادتا ما کنترل دقیقی بر افکار اینها نمیشه داشته باشیم، عادتا اینطوره. و چون مخصوصا بر اثر گذشت زمان انواع جدیدی از معاملات قراردادهایی که شبیه بیعه کم ایران میدونید دیگه، ماشاءالله هر روز یک شکلی مثل این شرکت های هرمی و غیره اینها رو درست میکنن، مخصوصا اگر بنا بشه مطالبی مثل حقوق هم داخل بیع بشه که حالا اینو ما جداگانه مستقلا بحث میکنیم، انشاءالله تعالی انصافا احاطه به یک مبنای مشترک در اینجا خیلی مشکله، فوق العاده مشکله. یعنی بیشتر میرن رو اون صلاحیت رو، یعنی بیشترین بحث میخوره به ترازی در واقع، نمیخوره به مسئله شکلی که الان محل کلام ماست رو حسابهایی که ما داریم. این راجع به اینجا. اون وقت مسائلی مثل این که آیا این مبی مثلا مبی باید این باشه، این خارجی باشه، کلیه فی ذمه باشه، دین باشه، حق باشه، معلوم شد تمام اینها بحثه ایست که اثر نداره. مثلا این آقا بیمه شده، بیمه میفروشه، این آقا یک حقی پیدا کرده، حقی که داره به طرف دیگه، پس که مثلا آمده توی یک مسجد نشسته قبل از دیگران، این حق سبق رو به یکی میفروشه. یعنی یک بحثی رو در یک حد خیلی زیادی توسعه دادن، چون در اون حد زیاد توسعه شده، لذا این سطح بحث ما که مراد از این چیه اینجا خیلی معنا نداره، دیگه دنبال این نیستن که این چیه.
چون
رضا
رو
اصل گرفتن
تا اینجا رسیدن.
بله رضا رو اصل گرفتن و دو در بین نقل و انتقال رو اصل گرفتن، نه اینکه حتما باید تملیک مصطلح باشه. ولو یه چیزی مثلا فرض کن من اینجا نشستم قبل از دیگران، این رو میدم به کس دیگه، ولو حقه، ولو حق شور، ولو حق به حساب، حقوقی که انسان در زندگی پیدا میکنه، حق خودش واگذار میکنه، تمام اینها رو به گرفتن. خب طبیعتا ما در تمام اینا با اینا مشکل داریم، یه مشکل خاصی داریم، لذا من فقط میخواستم یک اشاره بشه اون نکته رو که ایشون در فرق بین ثمرات و منتجات داشتن، به خاطر این نکته خارجی عرض کردیم که بحث قرارداد رو با کیفیت ملکیت اشتباه نکنیم، بحث قرارداد رو با بحث این که حق ملک میشه یا نه با اونم اشتباه نشه. ما با جایت بحث معین بشه. این اینطور نیست که مثلا یک جای دیگه مشکل دیگه داره اونو به بحث قرارداد بکشه. اینم راجع به این قسمت. فردا انشاءالله تعالی بحث اهل سنت هنوز تکمیل نشده، فردا به طور طبیعی آینده انشاءالله به طور طبیعی، چون در دو چیز آیون اختلاف داشتن، یکی دین یکی کلی، کلیه فی الذمه، چون ما در دین روایت داریم یبیع الدین، چون در دین روایت داریم اجازه بدین در بحث آینده باز برگردیم به روایات توی ابواب عهود در اون جلد 12 چاپ قدیم، در اونجا روایت رو آورده و تقریبا روایت متنابهی هم هست. اول روایت رو بخونیم ببینیم آیا واقعا چیزی به نام بیع دین داریم یا اون بیع نیست، اسقاط ابراء ذمه است، اون بیع نیست. اونو انشالله اول متعرض بشیم، بعد دنبال اون مطلب دیگه و تعریف تمامش کنیم.